أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مسئله 18 مرحوم سید فرموده بودند که در ضیق وقت مکلف باید اختصار بر واجبات بکنه، اگر انجام دادن مستحبات موجب این بشود که بعضی از نماز، کل نماز یا بعضی از نماز خارج از وقت قرار بگیرد، مکلف باید به واجبات اکتفا بکنه و مستحبات را ترک بکنه، و اگر یعنی حکم تکلیفی برای او این هست، و اگر این کار را انجام نداد با علم به این که کار او موجب خروج نماز، خروج بعضی از رکعات نماز از وقت می شود، با علم از روی علم و عمد این کار را انجام بدهد، از نظر وضعی هم اون نمازی که انجام داده است محکوم به بطلان است. نسبت به قسمت اول که بیان حکم تکلیفی باشه، این مختار مرحوم سید مورد قبول اعلام و فقها در تعلیقه بر عروه قرار گرفت، نسبت به او اشکالی ندارن. اما قسمت دوم که اگر مکلف از روی علم نماز را با مستحب خوانده، نتیجهش این شد که موجب خروج بعضی از رکعات از وقت بشود، نمازش باطل هست. مرحوم سید در مد فرموده بودن علل اقوا باطل هست. محشین عروه، معلبین عروه اشکال کردن، بعضی از اینها به نحو مطلق اشکال کردن، بعضی گفتن در جایی که یک رکعت از وقت را درک بکنه اونجا حکم به صحت می شود، ولی اگر هیچ رکعت از رکعات را درک نکنه در اون صورت حکم به بطلان می شه. بعضی به نحو مطلق گفتن حکم به صحت می شه حتی اگر یک رکعت را هم درک نکنه، باز حکم به صحت این نماز انجام شده، حکم به صحت این نماز میشه. بعضی هم از محشین عروه اون قسمت اقوای بر علل اقوای مرحوم سید را به اون قسمت حاشیه زدن که قوت در کار نیست، ما قوت را قبول نداریم، یعنی به عنوان فتوا مورد قبول ما نیست، ولی احتیاطش مثلا جا داره. بعضی از محققین و اعلام هم حاشیه نزدن، مثل مرحوم های خویی حاشیه نزدن. اینکه حاشیه نزدن معلومه که رأی مرحوم سید را حتی در قسمت دوم قبول دارن که اگر مکلف با علم به این جهت نماز را بخواند، این نماز باطل هست و قابل تسلیم نیست. کلام در وجه حکم به بطلان در این وجه حکم به بطلان در این مسئله است که مرحوم سید فرمودن اقوا بطلان هست. دلیل بطلان چیه؟ دلیل بطلان صلات چیه؟ در اینجا به وجوهی استدلال شده که مرحوم های حکیم بله این وجوه را، چهار وجه از این وجوه را مطرح کرده و اشکال کرده به هر چهار وجه، ولی در کلام مرحوم های خویی وجه پنجمی بیان شده برای بطلان. مرحوم های تبریزی هم وجه ششم اضافه کرده به خاطر اینکه وجهی که در کلام مرحوم های خویی و اعلام دیگر، اون چهار وجهی که در کلمات دیگران بوده تمام نبود، یه وجه ششمی بیان کردن برای بطلان نماز در این فرض که شخص اگر اکتفای به واجبان نکنه مستحبات را انجام بدهد نمازش باطل میشه. وجه اول که در کلام مرحومای حکیم و همینطور در کلام مرحومای خویی ذکر شده ولی به او اشکال شده، این وجه را قبول نکردن، اینی که اینجور گفته میشه در وجه اول که در مواردی که مکلف وقت فقط برای انجام واجبات داره و وقت برای انجام مستحبات نداره، اگه مستحب رو انجام بدهد مقداری از نماز خارج از وقت قرار میگیره. خب اینجا انجام دادن اقل واجبات این مورد امر هست، در این زمان انجام دادن مستحبات که مکلف اونا را ضمیمه بکنه، بیاد قنوت بخونه، اونم قنوت مثلا طولانی که موجب خروج بعضی از رکعات نماز از وقت میشه، خب اینجا این قنوت، این عمل مستحب مورد نهی میشه، از باب این که امر به شی مقتضی نهی از ضد خاصش میشه. این مستحبی که انجام گرفته قنوت، یا مثلا در ذکرهای واجب در صلات ذکر واجب، ذکر رکوع دوم، ذکر دوم، تسبیحه ثانیه و ثالثه، اینا میشوند حرام، چون اقل الواجبات این امر داره و امر به اقل الواجبات مقتضی نهی از ضد خاصش هست، اونا میشه ضد خاص. ضد خاص وقتی که مورد نهی شد، مستحب وقتی که مورد نهی شد، نهی از عبادت هم مقتضی فساد هست، روی حساب این نماز محکوم به فساده. این بچه اول برای حکم به بطلان در این مسئله 18. خب نسبت به این وجه اول اشکال شده، دو تا اشکال در کلام مرحومای حکیم شده، یه اشکال مرحومای خویی اضافه کردن. اشکال دو تا اشکالی که مرحومای حکیم کردن، اشکال اول اینه که اصل این مسئله که امر به شی مقتضی نهی از ضد باشد، این مورد قبول ما نیست، امر به شی را مقتضی نهی از ضد نمی دانیم بر اساس اونچه که در اصول مقرر شده و بیان شده، وجهی برای این اقتضا وجود نداره، امر به شی مقتضی نهی از ضد خاصش نیست. این اشکال اول که موکول به اصول. اشکال دوم اینه که حتی اگر ما امر به شی را مقتضی نهی از ضد هم بدانیم، نهایتش اینه که در این فرضی که در مسئله 18 مطرح شده، اون جزء مستحبی مثل قنوت یا ذکر دوم، تسبیح ثانیه در رکوع، تسبیح ثالثه، اینها مورد نهی بشوند و این نهی از اینها مورد نهی بشوند و اگر مورد نهی شدن حکم به فساد خود همین جزء بشوند، همین جزء مستحبی، همینی که عمل همین قنوت مثلا، این دیگه چون منهیون عن هست دیگه به عنوان مأمور به نمیتواند قرار بگیرد، حتی شأن عمل استحبابی را هم نمیتواند داشته باشد. نهایتش اینه که اون مستحبی که به قصد اون مستحبی که در اینجا جا نداشت مکلف او را انجام بده، اون مستحب بشه باطل، ولی بطلان این مستحب نتیجه نمیدهد بطلان صلات مشتمل بر او را. این خود اون صلات، کل صلات، وجهی برای بطلان اون صلات وجود نداره. روی حساب اشکال دوم اینه که اگر امر به شی مقتضی نهی از ضد هم باشد، نهایتش بطلان اون مستحبی است که نباید مکلف او را انجام میداد، نه بطلان ذات صلات. این بطلان ذات صلات را اقتضا ندارد. این اشکال دومی است که در اینجا در کلام مرحومای حکیم اومده. ولی آیا این اشکال دوم همه موارد را میگیره یا نمیگیره؟ با توجه به این که در خود این مسئله که اگر مکلف اختصار به واجبات نکنه مستحبات را انجام بدهد موجب خروج وقت می شود. خود این مسئله ولو به حسب عبارت مرحوم سید در جایی مطرح شده که شخص بخواهد مستحبات را انجام بده، ولی اختصاص به این نداره. همونطور که در مستحبات این بحث می آید که باید اختصار به واجبات بکنه، نمی تواند مستحبات را انجام بده، در مواردی که اون جزء واجب افراد متعددی داشته باشه که بعضی طولانی تر از بعضی دیگه هست، مثلا سوره دیگه، سوره رو میخواهد بخواند، سوره طولانی، سوره بله سوره قصیره بخواهد بخونه، سوره کوچک را بخواهد بخونه، اینجا هم این اون نکاتی که ده. یعنی اون که مکلف باید اختصار بر واجبات بکنه نباید مستحبات رو انجام بده، نکته‌ای که در او وجود داره به لحاظ حکم تکلیفی اختصار میکنه که در اجزایی که مستاق واجب هستن ولی فرد طولانی دارن فرد قصیر دارن، مکلف باید به اون فرد قصیر اکتفا بکنه، نمیتواند اون فرد طولانی رو انجام بده. با توجه به اینکه در اجزای واجبه‌ای که دارای افراد مختلفی هستند من حیث طول و قصر اون هم داخل بحث هست، این اشکال دوم در اونجا نمی آید. در مستحبات درست میشه، در مستحبات کسی قنوت را فی غیر محلهی بخواند نهایتش اینه که قنوت فاسد بشه، ولی فساد قنوت به فساد اصل صلات کشیده نمیشه. ولی اگر در انجام دادن قرائت که مرد و مختار بود فی حد نفسی بین سوره طویله و سوره قصیره بیار سوره طویله را اختیار بکنه، در اینجا این عمل با توجه به این خصوصیاتی که داره این قسمت این اگر مورد نهی واقع بشه خودش فاسد وقتی شد دیگه صلات مشتمل بر او نمیتونه باشه، چون صلات فاقد جز میشود دیگه، فساد او را از صلاحیت جزئیت خارج میکنه، نتیجه میشه که نماز بدون سوره محقق شده باشه، با اینکه میتوانست نماز با سوره را بخواند ولی نماز خونده که با سوره. این اشکال دوم که معلوم آقای حکیم فرمودن که نهایتش بطلان خود عمل مستحب را نهی عمل بشه، اگر مقتضی نهی از زد باشد نهایتش بطلان خود اون جزء مستحب را اختزا می کند، نه بطلان کل عمل را. به این قسمت باید یک تعلیقی وارد بشه که در این مورد مستحب درسته، ولی در مورد دیگه‌ای که به حسب نکته بحث با مستحب یکسان هست اونجا اگر اون عمل باطل بشود بطلان او به بطلان کل صلات هم کشیده میشه. این اشکال دوم به وجه اول. مرحوم آقای خویی یه اشکال سومی اینجا به این وجه اول کردن. اشکال سوم اینه که ولو قائل بشویم به این که امر به شیء مقتضی نهی از زد هست، ولی نهیی که از این را به دست می آید از راه اقتضا به دست می آید نهی نفسی که نیست، نهی غیریه، نهی غیری موجب فساد عمل نمی شود، چون نهی غیری کاشف از مفسده نیست، به همون نحوی که در اصول در محل خودش توضیح داده شده. این که مولا نهی میکنه از این زد به خاطر انجام دادن مکلف اون واجب اهم، نه به خاطر اون مأمور به اهم، نه به خاطر مفسده داشتن روی نصاب در ازاله نجاست اگر و نماز اول وقت، اگر کسی بگوید که امر بشه مقتضی نهی از زد هست نماز در اول وقت نهی دارد، وجه نهی داشتنش اینه که مکلف مولا میگه این کار رو انجام نده برو نماز بخون، نه اینکه چون نماز در اول وقت مفسده داشته، مفسده که نداره. نهی غیری چون کاشف از مفسده نیست موجب فساد عمل نمیشه، پس از راه وجه اختزاء الامر به شیء نهی عن زید کسی نمیتواند حکم به بطلان این نماز بکنه. باقت علاوه بر اشکالات اول و دوم، اشکال سوم وجود داره که نهی در اینجا نهی غیری هست، نهی غیری هم کاشف از مفسده نیست. این اشکال سوم. ولی این از این اشکال در اصول در همون بحث اختزا، بحث زد و غیر این بحث و همینطور در بحث نواهی که نهی در عبادت مقتضی فساد است یا مقتضی فساد نیست، از این اشکال که در اینجا در کلام مرحوم آقای خویی مطرح شده، از این اشکال جواب داده شده به این که بله نهی غیری کاشف از مفسده نیست، ولی این مقدار اثر داره نهی غیری که دیگه متعلق نهی غیری مورد امر قرار نگیره. این مقدار اثر داره که متعلق امر قرار نگیره، ولو به نحو ترتب متعلق امر قرار نگیره. خب اگه متعلق امر قرار نگرفت، ما راهی برای حکم به صحت نداریم دیگه، چون حکم به صحت عمل در صورتی می شود که یا خودش مأمور به باشه یا احراز مصلحت بکنیم، احراز وجود ملاک بکنیم. راه در به لحاظ نوع موارد کاشف از وجود مصلحت امر و نهی و مفسده امر و نهی شارع است. امر که کنار رفت کاشف از مصلحت وجود نداره. نهی غیری ولو خودش کاشف از مفسده نباشد، ولی جلوی امر رو میگیره. همین مقدار که جلوی امر گرفته شد برای حکم به فساد کافیه، چون حکم به صحت احتیاج به احراز مصلحت داره. اگر احراز مصلحت نشه بچی برای حکم به صحت نیست. روی حساب این اشکال سومه که در کلام مرحوم آقای خویی به این وجه اول شده، اشکال تامی نیست. بله اون که دارم نه دیگه خودش از چه جهت دیگه؟ یعنی خود عمل فساد مفسده داره؟ عمل مفسده نداره. نه نه خود عمل مفسده نداره. مولا این نهایش اینو گونه اهم انجام نشده، اهم انجام اهم به زمین مونده. نه دیگه اینو نمینه. اون مقداری هست این که اهم به زمین مونده، اهم معطل مونده. نه امر اهم معطل مون، اهم مقدار اونی که اون محظوری که هست اینه که اهم معطل مونده. اون مصلحت اهم درک نشده، عدم درک مصلحت اهم علت نهی غیری، عدم درک مصلحت اهم. روی حساب این اشکال، اصل این اشکال از مرحوم سید در مناسبت در بحث زید مطرح شده. اصل این اشکال که نهی غیری کاشف از مفسده نیست، حکم به فساد عمل نمیتوان بکنه، اصل این اشکال در بحث زید از مرحوم سید صاحب عروه نقل شده. مرحوم آقای خویی اینجا که این همین اشکال را مطرح کردن در این زید، جوابش همون جوابه که از کجا؟ چه دلیله؟ نه دیگه اینطور نیست. نه همه جا اینجور نیست. نه در خصوص ریا اینجوریه، در خصوص ریا، در غیر ریا از موجبات دیگر، در غیر ریا از موجبات از امور دیگر در به اجزای عمل سرایت بکنه، اون جز را نهایتش باطل میکنه، بقیه را قابل تکمیله. اون یه دلیل یا بخاطر دلیل زیاده امر دیگه ای، خود اون مانعیت، خود اون مانع، اون عدم او اخذ شده است در صحت صلات. در بعضی از موارد عدم او اخذ شده، در تکتف در خود روایات اومده که این عمل یعنی از باب زیادی حکم به بطلان میشه. در آمین بخاطر اینکه عدم او اخذ شده، عدم او عقص شده، خود او جز نیست اصلا، عدم او عقص شده. صلات مقید به عدم او هست دیگه. وقتی مقید به عدم او بود، اگر کسی در نمازش این کلمه آمین رو بگوید، صلات معمول به انجام نشده دیگه. و الا صرف فاسد شدن یک عملی که در اثنای صلات اگه جز واجب نباشه، غیر از جز واجب، صرف انجام دادن عمل فاسد در اثنای صلات موجب بطلان کل صلات نمیشه دیگه. فرق نداره، میگه عمل فاسد دیگه دیگه. روی حساب این وجه اول پس تمام نبود. وجه اول به خاطر بله، وجه اول که از راه اقتضاء امر به زید لنهی عن اقتضاء امر به شی لنهی عن زید پیش آمده بود، این وجه تمام نیست. اشکال اصلی او همون اشکال اوله که من حیث المبنا، این که امر به شی مقتضی نهی عن زید باشد علام آقال رفل اصول، این نظر، این مبنا مبنای صحیح نیست. علاوه بر اشکال اول، اشکال دوم هم در محل بحث، در مورد بحث که شخص اجزای مستحبه را بخواهد انجام بدهد، اشکال دوم هم اشکال واردی هست، ولی اشکال سوم اشکال واردی نیست. این وجه اول. وجه دوم که در کلام مرحوم های حکیم هم به او اشاره شده، اینه که در این موارد که بله در این موارد که شخص وقتش زیغ هست، فرصت برای خوندن قنوت نیست، فرصت برای ذکر دوم مثلا در رکوع نیست، این عمل مستحب که قنوت باشه یا ذکر ثانی در رکوع باشه، با توجه به که در اینجا مکلف این را به عنوان عمل مستحب انجام میدهد، به عنوان عمل مستحب انجام میده، چون فی حد نفسی قنوت حالت جزئیت لصلات داشت، این ذکر ثانی رکوع حالت جزئیت لصلات داشت، در این ظرف هم مکلف از روی علم و عمل همین را به عنوان ذکر مستحب در صلات انجام میده، به عنوان عمل مستحب در صلات انجام میده. و حال اینکه در این ظرف استحباب ندارد، جزئیات ندارد، با توجه به اینکه مکلف این را به قصد جزئیات استحبابی انجام میدهد و در واقع جزئیاتی در کار نیست، این عمل انجام شده مصداق زیادی عمدی هست. چون زیادی عمدی در مرکبات به اینه که عمل به قصد جزئیات للمرکب انجام بشود و حال آنکه واقعا این حالت جزئیات ندارد، مصداق جز نیست، خب عنوان زیادی عمدی در این مورد صادق هست. از باب منظار فی صلاتهی باید نمازش را اعاده بکنه، نمازش باطل هست. از باب دلیل منظار به خاطر صدق عنوان زیادی حکم به بطلان این نمازش. این وجه بله دوم برای بطلان این نماز. نسبت به این وجه اشکال شده در کلام مرحوم های حکیم و همینطور در کلام مرحوم های خویی هم اشکال شده. اشکال اصلی به این برمیگرده که اصلا در جزء، اشکالی که در کلام این اعلام مطرح شده اینه که اصلا جزء مستحب امر معقولی نیست. عنوان زیادی در صورتی در اینجا صادق هست که عمل مستحبی جزئیت برای صلات داشته باشه و مکلف این را به قصد جزئیت انجام بدهد. فی حد نفسی باید عمل مستحب در اثنای عمل واجب خصوصیت جزئیت استحبابی را داشته باشه تا در اینجا به خاطر اینکه فی غیر محلی انجام شد بشه مصداق زیادی. اشکال اینه که ما اصلا در اجزای صلات چیزی به نام جزء مستحب نداریم. اجزای نماز به دو قسم جزء واجب و جزء مستحب تقسیم نمیشه، بلکه اجزای واجب منحصرا اجزای واجبه هستند جز مستحبی نداریم. به تعبیری که در کلمات مرحوم آقای خویی در بعضی از مواضع این بحث اومده، اصلا جمع بین جز و استحباب امر معقولی نیست. این از مواردی است که سر و ذلش با همدیگه تناقض داره، چون جزئیت برای عمل معناش اینه که اون عمل متقومی به او باشد، بدون او حاصل نشود. طبیعت متقومی به او باشد، بدون او حاصل نشود. از اون طرف حیثیت استحباب و وصف استحباب معناش اینه که مکلف میتواند او رو انجام بده، یعنی عمل بدون او محقق میشود دیگه، طبیعت بدون او محقق میشه. این صدر و ذیل با هم دیگه سازگاری نداره، تناقض داخلی در خود این عنوانه. رو این حساب هم در کلام مرحوم آقای حکیم هم در کلام مرحوم آقای خویی در مواضع مختلفی از فقه و اصول عنوان شده که ما چیزی به نام جزء مستحب نداریم. و خب وقتی جزء مستحب نداشتیم، این چه قنوت چه ذکر ثانی، هیچ کدوم از اینا حالت جزئیت نداشتن. وقتی حالت جزئیت نداشتن، به صورت طبیعی حالت جزئیت نداره. وقتی به صورت طبیعی حالت جزئیت نداشت، اینجا که مکلف میخواد او رو انجام بده، معنا نداره که قصد جزئیت داشته باشه، چون اصلا جزئیت نداره. اگه اون کسی قصد جزئیت میکنه، قصد جزئیت در این موارد برای شخصی هست که در موارد در سعی وقت این رو به عنوان جز بداند. ولی این اگر در سعی وقت به صورت طبیعی حالت جزئیت در قنوت در ذکر ثانی نباشه، اینجا معنا نداره که به قصد جزئیت انجام بشه. روی این حساب حکم به اینجا با تمسک به دلیل منزاد نمیتوانیم حکم به بطلان بکنیم، چون منزاد در جایی جاری میشود که قصد اون جزئیت عنوان زیادی صادق باشه، عنوان زیادی هم متقوم به قصد جزئیت هست نسبت به چیزی که لیس به جزء، اینجا مستاق نداره. این اشکال مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای حکیم در این بحث. جواب از این اشکال برمیگرده به همون مبنا که در موارد متعددی از اصول مطرح شده، در فقه هم در بعضی از موارد مطرح شده، در اصول در مناسبه در بحث صحیح و اهم این بحث مطرح شده، در بحث اقل و اکثر ارتباطی در اون تتمه بحث اقل و اکثر ارتباطی اونجا مطرح شده، شاید در جای دیگه مطرح شده باشه، ولی حداقل این دو موضع در این بحث جزء مستحب اونجا مطرح شده. در مقابل مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی که منکر جزء مستحب شدن، منکر جزء مستحب شدن، مشهور اینه که جزء مستحب امر معقولی هست و بله قابل التزام، اینطور نیست که اجزای واجب منحصر در جزء واجبه باشد، بلکه جزء مستحب هم معقوله و قابل تصویره. تقریب و توضیحی برای این معقول بودن جزء مستحب در کلام مرحوم اصفهانی ذکر شده که البته به نحو اشاره، ولی تفصیل این تقریب و توضیح مفصل در منتقا ذکر شده، بعض الان در منتقا این را توضیح دادن در هم بحث صحیح و اعم. حاصل این تقریب که جزء مستحب معقول هست و قابل التزام هست و انکار مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی انکارش فی غیر محلهی هست، توضیح مطلب اینه که در بعضی از موارد یک خصوصیت زائد در عمل او مطلوبیت داره، در بعضی از موارد خصوصیت زائدی در عمل مطلوبیت داره. اون خصوصیت زائدی که در مثل صلات مطلوبیت داره، گاهی مطلوبیت او مطلوبیت مستقل هست، مطلوبیت مستقل برای او هست. مثالش را در منطقه به این زدن، مثلا مولا عبدش را امر میکنه به اینکه مهمان که اومد اطعام بکن مهمان را. خب مأمورون به اطعام مهمان هست، مأمورون به اینه. یه خصوصیتی در اینجا مورد نظر مولا هست که مطلوبیت داره و اون اینه که میگه حالا که داری مهمانی میکنه لباس سفید بپوش. این خصوصیتی که با لباس سفید وارد مجلس بشه رو، این خصوصیت هم خصوصیت مطلوبی است که مورد نظر مولا هست، مولا نسبت به این نظر داره. ولی این پوشیدن لباس سفید به اون آوردن طعام و گذاشتن طعام پیش مولا، پیش مهمان، نسبت به او کاری به او نداره. خودش یک مطلوبیت مستقلی داره که مهمان که میبیند تو را مثلا با لباس سفید ببینه، با لباس غیر سفید نبینه. اینجا این خصوصیت اضافه که مطلوبیت داره، این مطلوب مستقلی هست، متقوم به اون مأمورون به که اطعام باشه نیست. در مقابل این در بعضی از موارد خصوصیت زائدهی که مطلوب مولا هست، اون خصوصیت یک وجود مستقلی از مأمورون به نداره، بلکه یکی از انهای ایجاد مأمورون به هست. مثالش در منتقام به همین لحظه شده که مثلا گفته غذا بده به او، اطعام بکن. این غذایی که میگه غذا برای مهمان تهیه بکن، ببر پیش مهمان، این عنوان غذا بردن پیش مهمان هم بر غذایی که از نون درست بشه شامل این میشه، هم این که شامل از برنج و اینا باشه دیگه. عنوان طعامی که گفته میشه غذای بله چلو کباب مثلا پیش او ببره، چلو گوش پیش او ببره. این عنوان، این خصوصیت در اینجا چون شامل هر دو میشود، این خصوصیت که غذای که از برنج درست شده مشتمل بر برنج باشد پیش او ببر، این خصوصیت خصوصیتی است که اضافه بر اصل غذا دادن هست، ولی خصوصیتی است که وجود مستقلی نسبت به غذا دادن نداره، بلکه از انهای غذا بردن پیش مهمان هست. خب در این مواردی که پس خصوصیت زائده در عمل مطلوب مولا که اون خصوصیت زائد مطلوب مولا باشه به دو قسم تقسیم میشه. در اون قسم اول که وجود مستقل داره، اونجا اگر مولا اون خصوصیت رو بخواهد طلب بکنه، طلب استحبابی هم بخواد بکنه، اون را به وجود مستقلش مورد طلب قرار میده. در بحث صلات هم ممکنه گفته بشه امر به قنوت از این قبیله که وجود مستقل داره، روی حساب امر به ایجاد قنوت در صلات میشه به خاطر امر استقلالی، نه اینکه این رو جزء مأمور به قرار بده. ولی در خصوصیات قسم دوم که وجود مستقل ندارد، از یک طرف مولا اصل، از یک طرف مطلوب لزومیش در اصل عمله، مطلوب غیر لزومیش اگر در اون خصوصیت زائده مورد طلب او با مولا باشد، ولی طلب غیر لزومی، طریق عرفی برای ایجاد این خصوصیت اینه که امر بکنه به اون عمل مشتمل بر این دیگه، امر بکنه به اون عمل مشتمل بر این خصوصیت، که در نتیجه این میشه که این فرد مشتمل بر این خصوصیت افضل الافراد نسبت به طبیعت افراد واجب قرار میگیره. این عبارت، این در حقیقت امر میکنه به تطبیق طبیعت بر این فرد. یا امری به اصل صلات داره، اصل عمل داره که قضا بیاره، یا امری هم به تطبیق این طبیعی واجب بر این فرد داره که این امر به طبیعی نشون دهنده اینه که این فرد در میان بقیه افراد افضلیت داره. امر جزء مستحب بودن حقیقتش به همین برمیگرده که در این موارد مولا خود این در این موارد بله جزء طبیعت نیست، خارج از طبیعت است، ولی در این حال مطلوبیت دارد، مطلوبیتش هم مطلوبیت مستقلی نیست که احتیاج به امر مستقل باشه، شبیه امر به قنوت در صلات، بلکه چون وجود مستقل نداره حتما باید در ضمن طبیعی انجام بشه. مطلوب قرار گرفتن او در موارد امر از طریق امر به اینی که مولا امر به طبیعی مشتمل بر این میکنه. و با توجه به این که امر به طبیعی در اینجا از نظر عرفی این غرض مولا که مکلف را سوق بدهد وجوباً به اصل طبیعه، استحباباً از باب افضل الافراد، مولا بخواهد عبدش را سوق بدهد به این افضل الافراد، این غرض مولا به حسب نظر او تأمین میشه از چه راهی؟ از راه امر استحبابیه به این فردی که با توجه به این که از نظر عرفی تأمین میشود این غرض و این عرفیت داره، وجهی نداره که ما جزء مستحب را انکار بکنیم، بگیم امر غیر معقول است. نه، امر معقول هست و واقع اندل عرف هم در این امثلش هست. روی حساب این اشکال بله این مناقشه‌ای که کردن به بله مناقشه‌ای که کردن به وجه دوم که صدق زیاده بله تمسک به دلیل بطلان زیاده متوقف بر این هست که جزء مستحب امر معقولی باشه و ما چون جزء مستحب را امر معقولی نمیدانیم، پس اصلا عنوان زیادی در اینجا صادق نیست. این اشکال اشکال واردی نیست، این اشکال قابل جوابه. بله اینجا ممکنه اشکال دیگه بکنه، بگه که بله جزء مستحب امر معقولی هست، جزء مستحب امر معقولی هست و عنوان زیادی هم در جایی صادق هست که عمل به قصد جزئیت انجام بشود مع عدم کونه جزءاً فی الواقع. ولی اون مواردی که اشخاص در نمازشون اعمال مستحبه را انجام میدهند خارجاً، این که انجام میدهند، این انجام دادن خارجی متوقف بر این نیست و منحصر به این نیست که مکلف به قصد جزئیات این عمل را انجام بده، ممکنه به قصد به عنوان مطلوب مطلق بودن انجام بده. رون حساب در خیلی از موارد اصلا مکلف چون نمیداند که به عنوان ذکر خاص این اصلا وارد شده یا وارد نشده، به عنوان مطلق الذکر میگوید. اون در جایی که به عنوان مطلق و ذکر بگوید ولو عمل مستحب به خیال خودش داره عمل مستحب رو انجام میده، ولی چون قصد جزئیات ندارد به عنوان مطلق و ذکر میگوید، اونجا عنوان زیادی منطبق نیست. اشکال به وجه دوم، اشکال اصلی، اشکال وارد اینه که بله جزء مستحب امر معقولی هست، ولی صدق زیاده منوط به قصد جزئیات است. در امثال مورد بحث در مسئله 18 که شخص در کنار واجبات مستحبات رو هم انجام میده، منحصر نیست انجام دادن مستحبات به قصد جزئیات، نه میتونه بدون، بلکه شاید رایج هم این باشه که قصد جزئیات در اون اجزای مستحب نداره، قصد جزئیات نداره، چون قصد جزئیات نداشت دیگه عنوان زیادی هم صادق نیست. این وجه دوم. بله اگه قصد جزئیات داشته باشه، بله اگه قصد جزئیات داشته باشد، در واقع که جزئیات نداره، اگه قصد جزئیات داشته باشه اینه، ولی در مورد مستحبات اینطور نیست. در نسبت به اجزای واجبه در دوران بین فرد قصیر و فرد طویل، اونجا چرا؟ اونجا فرد این که میدونم میگه معقول هست، ولی خارجن افرادی که می آورن قصد جزئیات دارن، در نوع افراد اصلا ملتفت به این نیستن، بلکه یا اونایی که ملتفت هم هستن چون احراز نکردن برای اینکه کار اینها نماز اینها اشکال پیدا نکنه، همون قصد مطلق امر رو قصد میکنن، نه امر خاص در این مورد را دید. قصد جزئیات نه، به عنوان جزء مستحب نه دیگه، اینجور نیست که همه که اینجور ندارن، نه اینجور نیست که به قصد جزئیات داشته باشه. نه حالا اینجور نیست فحشبه. اونایی که حداقل اونایی که مسئله دون هستن فل جمله میدانن که اینجوره، ولی نسبت به خصوصیات اینا مثلا این ذکر استحباب و خاص این ذکر در نماز ثابت شده یا ثابت نشده، همین مقدار که احراز نکردن برای اینکه نمازشون بدون اشکال برگزار بشه مشتمل بر اشکال نباشه، همون مطلق الامر رو قصد میکنن دیگه، به قصد به احتمال امر یا اصلا به امر معلوم یا به احتمال امر. امر معلوم هم امر مطلقه، نه خصوص امر وارد در این نماز، مثلا در خصوص نماز یا این رکعت خاصی از نماز بخواهم قصد بکنم. اینم وجه دوم. وجه سومی که برای بطلان نماز در این مسئله 18 مطرح شده اینه که مورد از موارد تشریع در عمل هست. خب با توجه به این که در اینجا مکلف میداند وظیفه او در نماز اینه که به واجب اکتفا بکنه، اینها را انجام ندهد، با توجه به این که میداند وظیفه اون اینه که مستحب را انجام ندهد اکتفای به واجبات بکند، در این حال بیاید این مستحب را انجام بدهد، این فعل او مصداق تشریع هست، داره چیزی رو به خداوند متعال نسبت میده، به شریعت نسبت بده نسبت میده، به تشریع هم موجب بطلان عمل هست. از راه ابطال تشریع حکم میشود به بطلان صلات در این فرض. این بله وجه سوم. مرحوم آقای حکیم اشکال کردن به این وجه، به این که بله فرمودن که یک اشکال اینه که این مورد از اگه بخواد از باب ابطال تشریع باشد متوقف بر اینه که تشریع مبطل صلات مبطل عمل باشد، تشریع مبطل عمل باشد، و حال آنکه تحقیق برخلاف اون هست، در موارد تشریع اونچه که مورد مبغوضیت هست همون قصدی است که مکلف در مقام انجام عمل داره، اینکه قصد این رو بکنه که بخواد چیزی رو به شارع نسبت بدهد، اگر نسبت دادن به شارع در بین باشه در حالی که در شریعت چنین چیزی در کار نیست، این میشود تشریع. ولی قبح تشریع و مبغوضیت تشریع از قصد به اون عملی که در اون عمل شخص تشریع کرده سرایت نمی کنه، دو این حساب دلیلی بر بطلان عملی که در مورد تشریع انجام شده، اگر اون عمل فی حد نفسهی اشکال نداشته باشه، حرام نباشه، حرمت فی حد نفسهی نداشته باشه، از راه تشریع نمیتوان حکم به بطلان این عمل بکنیم، به حرمت اون عمل بکنیم. حرمت در مورد تشریع بر خود همون قصد به همون بسنده میشه و دیگه سرایت نمیکنه از قصد به اون عمل خارجی. این بله مناقشه ای که در کلام مرحوم آقای حکیم شده، که اینم البته بحث تشریع نام به مناسبت در چند جای از اصول مطرح شده، یکی هم همون در بحث زیادی که در آخر اقل و اکثر ارتباطی مطرح شده، اونجا هم این بحث مطرح شده که در موارد تشریع یا قب و مبغوضیت از قصد به عمل سرایت میکنه یا نه. اونجا نوع محققین همین را قبول کردن که سرایت نمیکنه، مورد تشریع همون قصد هست. ولی حالا اگه کسی قائل به اینم بشه که تشریع به عمل سرایت میکنه، یه اشکال دیگه اینجا به بچه سوم وارده که اشکال صغروی هست. مجرد این که شخص میداند در اینجا یعنی این که بداند که باید اکتفای به این بکنه، مستحب را انجام بده، صرف علم به عدم وجوب، صرف علم به وجوب اتیاد اختصار بر واجبات و عدم جواز مستحبات باعث نمیشه که اینجا تشریع از شخص محقق بشه، چیزی را به شارع نسبت بده. نه، حالا این بحث این داره این مصاب رو میخواد انجام بده، این قنوت رو میخواد انجام بده، نمیخواد به شارع چیزی رو نسبت بده که شارع هم در اینجا ام داره. تشریح اینه که در مقام قصد شخص به شارع افتراءً علی شارع چیزی رو به شارع نسبت بده. صرف انجام دادن عمل مستحب فیما احرزه که این عمل ام نداره ملازمه با وقوع تشریع نداره، مستلزم وقوع تشریع نیست. ممکنه شخص این رو انجام بگه مثلا این وظیفش اینه، ولی احتمال این رو فی حد نفسی بده به حسب صناعت به مقتضای حجت بگه که اینجا اینه، ولی به هر حال یه عمل مستحبی است که استحباب ذاتی داره، من به عنوان استحباب ذاتیش انجام میدم. اینجور نیست که چیزی را لزوماً چیزی را به شارع نسبت بده. در محل بحث اینه که این صلات از همه مکلفین در همه فروض باطله. ما بطلان صلات در همه فروض را از راه تشریع نمیتوانیم توجیه بکنیم، به خاطر اینکه شخص ممکنه علم به وجوب الاختصار علی الواجبات داشته باشه، ولی در این حال احتمال اینکه مستحب اینجا هم جای این باشه به این خاطر انجام میده، ولی علایان چیزی را به شارع نسبت نمیده. اینم وجه سومی که برای بطلان نماز در این مسئله 18 بیان شد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.